جعبه. این جعبه شماره 12 هست که می شنوید. عنوان این جعبه قصه های فرودگاه. خانم ها، آقایان، سلام. من منصور زابتیان هستم. وقتی اورویل و ویلبر رایت در 17 دسامبر 1903 اولین هواپیمای خود را به پرواز درآوردند، هیچگاه فکر نمی‌کردند که چند دهه بعد فرودگاه‌ها به یکی از مهمترین مکان‌ها در زندگی بشر قرن 20 و بعدتر تبدیل می‌شود. بسیاری از ما تجربه‌های تلخ و شیرینی در فرودگاه‌های مختلف ایران و جهان داشته‌ایم. قصه جدایی‌ها، قصه بازگشت ها، عشق ها و لبخند ها، صعود ها و سقوط ها، جنگ و صلح و بسیاری از ماجراهای دیگر چه در زندگی ما، چه در سینما و ادبیات و شعر و موسیقی بر بستری از فرودگاه ها اتفاق افتاده است. در این پادکست به هیچ ترتیب مشخصی به تجربه های فرودگاه می پردازیم، به احساسی که بسیاری از ما نسبت به فرودگاه داریم، اینکه این حس ترس است یا شوق، تردید است یا تصمیم، در هر کدام از ما متفاوت است. خانم ها، آقایان، قصه های فرودگاه. طبیعیه که فرودگاهی که برادران رایت نخستین پرواز خودشون رو در اونجا انجام دادن، عنوان قدیمی ترین فرودگاه جهان رو یدک بکشه. فرودگاهی که امروز اگرچه پروازهایی در اون انجام میشه، ولی بیشتر جنبه تاریخی داره. فرودگاه کالج پارک در مریلند، ایالات متحده آمریکا. در 1911 دومین فرودگاه جهان در هامبورگ افتتاح میشه. فرودگاهی که امروز سرپاست، گسترش پیدا کرده و یکی از زیباترین فرودگاه‌های اروپا به حساب میاد. طی 10 سال تا 1921 به ترتیب فرودگاه‌های شوهام در انگلستان، آورل و لایکو در رومانی، فرودگاه برمن در آلمان، دن موئنگ در تایلند، چمپینو در ایتالیا، اسخیپول در هلند، لابورژه در فرانسه و فرودگاه سیدنی در استرالیا یکی پس از دیگری تأسیس شدند. ارنست همینگوی، نویسنده ی برنده جایزه نوبل در 1922، از طریق فرودگاه لابوژه پاریس به استراسبورگ در آلمان میره. او شرح این پرواز رو در شماره 9 سپتامبر 1922 در نشریه تورنتو دیلی استار چاپ میکنه. بخش از این گزارش رو با صدای آلبرت کوچویی بشنویم.
پرواز پاریس به استراسبورگ، تورنتو دیلی استار، 9 سپتامبر 1922، استراسبورگ، فرانسه. ما در بی ارزشترین رستوران بی ارزش دنیا که حتی ارزش خیابان شلوغ و بی ارزش رود پتی شام پاریس را هم پایین می آورد نشسته بودیم. 4 نفر بودیم: خانم همینگوی، ویلیام ای نش، برادر کوچکتر ویلیام و من. موقع خوردن خرچنگ یا ماهی پهن بود که آقای نش اعلام کرد روز بعد عازم آلمان است و قصد دارد از پاریس تا استراسبورگ با هواپیما برود. خانم همینگوی تا موقعی که نوشیدنی را آوردند به این موضوع فکر میکرد و بعد پرسید: چرا ما هیچ وقت با هواپیما جایی نمی رویم؟ چرا همه همیشه با هواپیما مسافرت می کنند، اما ما همیشه در خانه می مانیم. از آن سوالاتی بود که با کرمات نمی شد پاسخش را داد. برای همین همراه با آقای نش به دفتر شرکت هواپیمایی فرانسوی رومانیایی ایرو رفتیم و دو بلیت نیمبه های مختص خبرنگاران خریدیم. صبح روز بعد راست 5 در دفتر هواپیمایی بودیم. آقا و خانم نش در دفتر شرکت هواپیمایی منتظر ما بودند. بعد 4 نفری با یک لیموزین بزرگ به سمت لابرژه، کثیف‌ترین بخش پاریس، حرکت کردیم. در ایستگاه کنار باند فرودگاه یک فرانسوی که لباس یک سره پر از لکه های روغن به تن داشت آمد و بلیط های ما را گرفت، نصف کرد و گفت باید با 2 هواپیما برویم. می توانستیم از پنجره ایستگاه هواپیماها را ببینیم. 2 هواپیمای کوچک نقره‌ای که زیر نور آفتاب صبحگاهی برق می زدند جلوی یکی از آشیانها ایستاده بودند. ما تنها مسافران آنها بودیم. 2-3 پله را بالا رفتیم و وارد کابین کوچک هواپیما شدیم. یکی از مکانیکا مقداری پنبه به ما داد تا در گوشامان بگذاریم. بعد هم در هواپیما را بست. خلبان هم روی صندلی خودش داخل کابین خلبان نشست. یکی از مکانیکا ملخ را با دست چرخاند و موتور هواپیما قرش کنان روشن شد. برگشتم و به خلبان نگاه کردم. قد کوتاه بود و کلاهش را برعکس روی سرش گذاشته بود. دستکش‌های بزرگی دستش کرده بود و کاپشن پوست گوسفند که لکه‌های روغن کثیفش کرده بود به تن داشت. بعد هواپیما روی زمین راه افتاد. عین موتورسیکلت در دستاندازها بالا و پایین می‌رفت. سپس به آهستگی از روی زمین بلند شد.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon.
قدیمی‌ترین فرودگاه ایران فرودگاه مسجد سلیمانه. البته وقتی میگیم فرودگاه منظورمون زمین مسطحیه که باند فرود و صعود هواپیماست. اولین هواپیما در 7 آبان 1287 در این باند مسطح میشینه. مسجد سلیمان اولین نقطه در خاورمیانه است که صاحب فرودگاه میشه. کمی بعد بندر لنگه هم برای رفع احتیاج انگلیس‌ها صاحب فرودگاه مشابهی میشه. اما اولین فرودگاه رسمی در ایران و البته خاورمیانه در تهران تأسیس میشه. فرودگاه مهرآباد؟ نه، فرودگاه قلعه مرغی. این بخش رو به نقل از شماره 7 تیر 1301 روزنامه ایران بشنوید که در اون اومده: به طوری که اطلاع حاصل نموده ایم قریباً 2 فروند آئروپلان که متعلق به دولت انگلیس است در هوای تهران پرواز خواهد کرد و ورود آئروپلان های مذکور قبلاً به دولت ایران اطلاع داده شده. اختصاص محلی را جهت فرود آمدن تقاضا نمودند. لذا به اداره نظمیه اطلاع داده شده که در بیرون دروازه محل مناسبی را برای پایین آمدن آنها تهیه و در صورت پست و بلندی محل را تصحیح نمایند. اداره نظمیه نیز در اطراف قلعه مرغی سمت امامزاده حسن را برای فرود آمدن آئروپلان اختصاص داده و عده‌ای از محبوسین نظمیه هم چند روز است مشغول تصحیح آنجا هستند که برای ورود آئروپلان حاضر باشند. فرودگاه مهرآباد که عنوان چهارمین فرودگاه ایران و خاورمیانه رو یدک میکشه در سال 1317 به دستور رضا شاه ساخته میشه. فرودگاهی که اسم خودش رو از روستایی به همین نام در غرب تهران گرفته. نام اصلی روستا حسین آباد بود. روستایی در تملک حاجی میرزا آقاسی، صدر اعظم محمد شاه قاجار. حاجی میرزا آقاسی روستا را به ناصرالدین شاه هدیه کرد و بعد مدتی جزء مهریه عصمت الدوله دختر شاه و همسر دوست محمد خان معیرالممالک شد و نام مهرآباد را بر آن گذاشتند. فرودگاه مهرآباد در طول تاریخ 82 ساله خودش اتفاقات فراوانی را تجربه کرده، اما اوج این اتفاقات در فاصله 26 دی تا 12 بهمن 57 بود، روزی که محمد رضا شاه از کشور خارج شد و چندی بعد رهبر انقلاب به ایران بازگشت. و در این فاصله بود که مهرآباد کانون اتفاقاتی بود برای جلوگیری از اون بازگشت. در اوایل بهمن 57 به دستور شاپور بختیار نخست وزیر وقت فرودگاه بسته شد و نیروهای نظامی و تانک‌ها مهرآباد رو در محاصره گرفتند. محاصره‌ای که چند روزی بیشتر طول نکشید و با فشار افکار عمومی شکست. دو روز بعد از اون بود که مهرآباد پذیرای یک استقبال میلیونی شد.
اینجا فرودگاه مهرآباد هست. همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن است. بعد از 15 سال دوری از وطن
کلیه ترقی، قصه نویسی که برای علاقمندان مطالعه اسمش آشناست، همیشه در کتابهاش اشاره هایی به آدم ها در فرودگاه داره. او در یکی از آخرین آثارش کتاب بازگشت، زندگی زنی به نام ماه سیما رو روایت میکنه که پس از انقلاب همراه همسر و فرزندانش به پاریس رفته و حالا چند دهه بعد تصمیم داره به ایران برگرده و تردیدهای ماه سیما رو در بخش از کتاب که در فرودگاه اولی پاریس میگذره میخونیم. بخش از کتاب رو با صدای خانم احترام برومند بشنویم.
ماه سیما با خودش گفت باید 2 ساعت زودتر راه می افتادم، نمی رسم. هر اتفاقی می توانست او را از رفتن منصرف کند، هر توقفی. ماشین ها به کندی حرکت می کردند. هرس خوردن فایده نداشت. بر فرض دیر می رسید، 2 روز بعد می رفت. این همه سال صبر کرده بود، چند روز هم رویش. از این 2 روز بعد می ترسید، از این که عقب گرد کند و برگردد سر جایش، همون جایی که بود. برگشتن به معنی ماندن بود. نه، امکان نداشت. دری پشت سر ماه سیما بسته شد، اولین در. فرودگاه اورلی شلوغ بود. داشتند بخشی از سالن ورودی را تعمیر می کردند. مسافرها راهشان را پیدا نمی کردند. جای ایرانیر را عوض کرده بودند و جلویش شلوغ بود. ماه سیما ایستاد ته صف و مدتی طول کشید تا نوبتش رسید. زمان کش می آمد و دقیقه های طولانی انتظار به اضطراب درونیش دامن می زد. صدای امیرا توی گوشش پیچید. میری و پشیمون برمیگردی. قربت واقعی اونجاست. شاید حق با امیرا بود. حتی در آن لحظه هم تردید داشت که تصمیم درستی گرفته است یا نه. هر انتخابی میکرد ممکن بود درست یا غلط باشد. یادش آمد دوست نویسندهش در شب عروسیش به او گفته بود میلیون ها نفر ازدواج کردن و بدبخت شدن. امیدوارم شما استثنا باشین. و ماه سیما توی دلش گفته بود بله، ما استثناء هستیم. وقت این فکرها نبود. چمدانش رو تحویل داد، کارت سوار شدن به هواپیما را گرفت و دنبال دیگران راه افتاد. بالای پله‌های هواپیما ایستاد. اینجا مرز میان گذشته و آینده بود. می ترسید به پشت سرش نگاه کند. کسی گفت: خانم حرکت کنین، راه و بند آوردین.
فرودگاه و رفتنها، فرودگاه و آمدنها. فرودگاه جاییه برای مسافرا، اما اون که بنا به دلایل نمیتونه سفر کنه چه حس و حالی نسبت به فرودگاه داره؟ احسان کرمی از روزگار ممنول خروجیش میگه:
فرودگاه برای همه آدم ها خاطر انگیزه، اما برای من یه حس و حال دیگه ای داره. من تا 34-35 سالگی از ایران فقط یک بار خارج شده بودم، اونم در 6 سالگی بود که به اتفاق خانواده به فرانسه رفته بودیم. بعد از اون من چون سرباز شدم دیگه هیچ وقت نتونستم به خارج از کشور برم تا 34 سالگی. دلیلش هم این بود که من سربازی نرفته بودم، در واقع غیبت داشتم. بنابراین همیشه توی فرودگاه مهرآباد اون ور سالن ترانزیت یک جای رمزآلود بود برای من، با یک تصویر بسیار مهالود از کودکیم که 6 سالگی رفته بودم و خیلی دوست داشتم اون برای ببینم. انقدر ندیدم که فرودگاه مهرآباد شد داخلی و من داخلی شدیدم. خیلی دلم میخواست یه روز این اتفاق بیفته و بالاخره اون ور سالن ترانزیت رو کشف کنم، تا بالاخره از سربازی معاف شدم برای اولین سفر که در واقع یه کار اداری بود، باید به ابوظبی میرفتم. فوق‌العاده هیجان داشتم، تنهایی به فرودگاه رفتم، ماشینم رو توی فرودگاه پارک کردم برای یک هفته و رفتم به سمت کانتر که کارت پرواز رو بگیرم و شروع کنم برم به سفر خارجی خودم، اونم ابوظبی. وقتی که میخواستم از چک پاسپورت رد بشم، منی که همیشه به احساساتم مسلط هستم و خیلی هیجان زده نمیشم، نمیدونم چه توهمی منو گرفت که الان منو برمیگردونن، با اینکه خب همه کارام هم قانونی بود و خیلی خیلی دل تو دل من نبود که الان اون افسری که اونجا نشسته به من بگه مثلا چه میدونم شما رو به دلیل از شما شکایت شده، مثلا چه میدونم یا به دلیل نپرداختن مالیات شما باید از این سفر صرف نظر کنید یا اصلا میگیریم. خلاصه با یک فشار روحی روانی از اون گیت رد شدم و وارد دنیایی شدم که برای همه آدم ها عادیه، به خصوص دیگه در 34-35 سالگی برای اغلب آدم ها عادیه، اما برای من فوق‌العاده رمزآلود بود. بلافاصله شروع کردم به این ور اون ور فرودگاه سرک کشیدن، اینجا چجوری، اونجوری، اصلا چه اتفاقی داره میفته، و راهی اون در واقع خروجی شدم که هواپیما احتمالاً تا لحظاتی بعد انتظار ما رو میکشید.
چقدر دور شدی از من و از ششم، از این فاصله چیزی معلوم نیست، نه قلبم نه چشمم نه خواب شبام، داری میری و چیزی آروم نیست. از پشت این شیشه پر می کشی، چه کاری کنم جز تماشای تو، فقط می تونم بعد از این ماجرا فرودگاه و لعنت کنم جای تو، داری کم کم از دست من میری و میدونم که دوری طولانیه، تو غربت که میری چشاتو ببن، چشات عشق یه مرد ایرونیه. جدایی فقط از جلوی چشم، همین خاطراتی که رد میشه نیست. جدایی فقط دست کن دادنه، جدایی فقط پشت این چیشه نیست.
آلن دوباتن رو علاقمندان فلسفه و ادبیات میشناسن، فیلسوفی سوئیسی که مفاهیم نوین زندگی امروز رو در ترکیب با مفاهیم کهن بشری به تصویر میکشه. یکی از کتاب‌های جذاب آلن دوباتن کتاب یک هفته در فرودگاهی که نشر چشمه اون رو منتشر کرده. کتاب روایت اقامت یک هفتگی او در فرودگاه هیترو لندنه. او به گوشه و کنار فرودگاه سرک میکشه و برداشت شخصیش رو با نگاهی فلسفی مینویسه. از مهناز مصباح مترجم کتاب یک هفته در فرودگاه خواستم تا درباره یک کتاب و حال و هواش برای جعبه صحبت کنه.
یک هفته در فرودگاه نوشته ی آلن دوباتن مجموعی از تصاویر و روایت‌های مختلفی از فرودگاه را دور هم جمع کرده است. او حال و روز خودش در این ثبت روایت‌ها را چنین توصیف می‌کند: فضای وسیع سالن خروج فرصت می‌دهد که سر حوصله به تماشای مردم بنشینی، خودت را در دریای بیگانگی فراموش کنی و مجال بدهی تخیل در انبوه داستان‌های بی‌پایان پاره پاره‌ای که از گوش و چشم می‌رسند رها شود. دفتر یادداشت‌هایم با قصه از دست دادن‌ها، آرزوها، امیال و تصاویر روح مسافران در مسیر صعود به آسمان قطور می‌شود. هرچند به سختی می‌شود خود را از این نگرانی خلاص کرد که کتاب در برابر مضمون پرآشوب و زندهی مثل ترمینال فرودگاه چه چیز پیش پا افتاده‌ای خواهد بود. دوباتن در این کتاب هم مشاهده‌گر است و هم قصه‌گو. آنچه را به چشم دیده شرح می‌دهد و آنچه با چشم قابل دیدن نبوده را برایش قصه‌ای می‌نویسد. قصه پشت پرده آنچه از بیرون دیده می‌شود و گاهی با کنجکاوی خبرنگاران و کارآگاهان به دنبال مسافران راه می‌افتد تا قصه‌اش را راستی آزمایی کند. روایت یکی از این کنجکاوی‌هایش را بشنوید. خیلی جذاب‌تر و البته خیلی هم پردردسرتر از این که بفهمی غذای هواپیما چه مزه‌ای دارد، این است که بدانی چطور تهیه می‌شود. یکی دو کیلومتر آن طرف‌تر از ترمینال در یک کارخانه بی پنجره یخ‌زده داشتند 80,000 صبحانه، نهار و شام که همه قرار بود طی 15 ساعت آینده جایی در لایه تروپوسفر هوا هضم شوند آماده می کردند. غذاهایی که بعداً بر اساس خطوط هوایی و مقصد تفکیک می شدند، الان آزادانه گل هم بودند. Got my phone on airplane mode. Couldn't reach me if you wanted to. I'm here sitting in between some beauty queen on an iPhone tripping some boots and jeans. Old cowboy dude with a toothpick smile, he's Vegas bound, gonna let it ride. Bought a ticket and missed my flight, but baby I took off tonight. I left behind پادکست شماره 12 جعبه حامی استارتاپ کارآفرینی روستاتیشه. روستاتیش با بکارگیری ظرفیت‌های محلی در روستاها ایجاد کارآفرینی می‌کنه و محصولات با کیفیت حاصل از این کارآفرینی رو به فروش می‌رسونه. پول حاصل از فروش این محصولات در دو بخش مورد استفاده قرار می‌گیره.
بخشی از اون مستقیما سهم کسی میشه که اون محصول رو تولید کرده و بخش دیگرش صرف پیشبرد پروژه های محلی میشه. از تجهیز یک کتابخونه در یک روستا تا تشکیل کلاس های مجازی برای دخترای بازمونده از تحصیل یا آموزش های بهداشتی به زنان و کارهایی از این دست. روستاتیش یک بنگاه خیریه نیست و هیچ پولی رو برای پیشبرد اهدافش قبول نمی‌کنه. فقط می‌خواد با فروش محصولات روستایی علاوه بر کارآفرینی و ساخت و ساز، حس شرافتمندانه مفید بودن رو بین روستایی‌ها و به ویژه زنای روستایی ایجاد کنه. من می‌خوام بی‌تعارف ازتون بخوام که اگه این پیام رو می‌شنوین به صفحه روستاتیش در اینستاگرام برین و از روستایی‌های سرزمینمون خرید کنید. نشونشون در اینستاگرام هست روستاتیش، روستا رو با دبل او می نویسن. ضمناً روستاتیش ترکیبی از روستا و آتیش. با این امید که آتیش روستاهای ایران همیشه روشن باشه، قصه فرودگاه ها رو پی می‌برم. هرچی دارم سیتون دارم برای سفر بروها، اصطلاحی که این روزها برای مسافران حرفه‌ای به کار میره، فرودگاه جایی برای اتفاقهای تلخ و شیرین بسیار. در دقایق بعدی صدای دو نفر از این مسافران معروف رو میشنوید. اولی مهسا نعمته که خاطره ای از برخورد با مردی هندی رو در فرودگاه تعریف میکنه، اما خاطره دوم از شهاب چراغی، مسافر و فعال محیط زیسته که براش اتفاقی عجیب در یک فرودگاه آفریقایی افتاده.
یادم اولین باری که پرواز دو مسیره گرفته بودم خیلی استرس داشتم، به خاطر اینکه حالا جدا از اینکه اولین بارم بود و حقیقتا نمیدونستم چه اتفاقی قرار بیفته، ساعت بین دوتا پروازم خیلی کم بود. یعنی توقفی که داشتم فکر میکنم یک ساعت و نیم بود که همه به هم گفته بودن خیلی کمه و ممکنه نرسی و از پرواز دوم جا بمونی. و خلاصه من پرواز اولم که انجام شد با یک عجله بسیار کارت پرواز دوم به دست داشتم میدویدم که برسم به پرواز دومم، یهو حواس قهوه کردم. حواس قهوه زد به سر ما و رفتم داخل یکی از این فروشگاه هایی که توی فرودگاه هستم و یک صف طویلی بود برای سفارش. یک آقای جلوی من ایستاده بود که من رفتم پشت ایشون ایستادم، برگشتن به من یه لبخندی زدن و داخل صف ایستادیم. یه مثلا یک دقیقه بعدش گفت من هندی هستم، شما کجایی هستین؟ گفتم من ایرانی هستم. کلی ابراز خوشحالی کرد از اینکه ایران اومده و گفت من ایران خیلی دوست دارم و آیا میدانستید که ما یه سری کلماتی داریم که در زبان هندی و فارسی مشترک. گفتم چه جالب، من نمیدونم، من خیلی عجله دارم، شما لطفا سریع حرکت کن، من قهوه‌م رو سفارش بدم. خلاصه این بنده خدا هی فکر میکرد، هی یادش نمیومد که این کلمه مشترک بین زبان هندی و فارسی چیه. خلاصه من قهوه‌مو سفارش دادم و رفتم و دوباره بودو رفتم و رسیدم به گیتی که باید میرفتم. حدود یک ساعتی وقت داشتم، همینجور نشسته بودم در گیت و قهوه میخوردم و دیگه آماده سوار به هواپیما که داشتیم میشدیم، من دیدم یک آقایی از دور بودو هی داره دست سکون میده و وایسا اینه. من وایسادم، دیدم همون آقای هندی اومد با یک حالت نفس زنانی که یادم اومد اون کلمه مشترک بین زبان ما و زبان شما کلمه ناخونه. ما میگیم ناخون، شما میگین ناخون. جی کر بی سجنانو
خاطره که میخوام تعریف بکنم مربوط هست به سفری که سال 96 به کشور زیمبابوه داشتم. من اون سال یه تور توی کنیا برگزار کرده بودم و روز آخر تور مسافرها رو بردم فرودگاه برگردوندم و خودم برنامه داشتم که برای دیدن آبشار ویکتوریا برم زیمبابوه. یه بلیتی خریده بودم که از نایروبی منو میبرد به دارالسلام. یه 3-4 ساعت تو فرودگاه دارالسلام توقف داشتم و از اونجا پرواز میکرد به حراره، پایتخت کشور زیمبابوه. خب با توجه به اون که اون روز خیلی کار داشتم، خیلی از صبح زود بیدار شده بودم، اما کارهای مسافرها و بلیتاشون و اینا رو انجام داده بودم و خب یه پروازم تا دارالسلام و استاپ و اینا خیلی خسته بودم دیگه، تو هواپیما من گرفتم خوابیدم. یه جا متوجه شدم که هواپیما توقف کرد و من از هواپیما اومدم پایین، تابلو فرودگاه هم نگاه کردم و دیدم نوشته زیمبابوه و وارد شدم و توی صفی که برای پاسپورت کنترل بود وایسادم. خب زیمبابوه از ما ایرانی ها ویزا نمیخواد و ما میتونیم بعد به فرود به کشورش همونجا ویزا بگیریم. خب من تو صف وایسادم و نوبتم شد و مامور پاسپورت کنترل رسیدم، دادم پاسپورتم بهش و شروع کرد به بحث کردن که نه تو چرا ویزا نداری. گفتم خب ویزا نمیخواد کشورتون. گفت نه میخواد. کی گفته نمیخواد؟ منم گفتم نه، اصلا یک ماه پیش دوست من اینجا بوده همینجوری بدون ویزا اومده و بعدم ایرلاین اصلا نباید منو سوار میکرده، من مشکل ندارم، اگه من ویزا میخواستم نباید بوردینگ پاس به من داده میشد. گفت نه اصلا این حرفا رو نباید بزنی و تو باید از قبل میدونستی، نباید کشوری که ویزا میخواد همینجوری بدون ویزا بلنشی پرواز بکنی. نه خلاص من هم دیگه صدام بردم بالا و شروع کردم به جر و بحث کردن که آره تو نمیدونی و تو بلد نیستی کار تو، من سرچمو کردم اومدم و این حرفا. و دیگه طرفم زنگ زد سکیوریتی که بیاد اصلا منو بردارن ببرن. تو همین حین دیدم که یه نفر داره اسم منو داد میزنه، برگشتم دیدم یه آدمی از همین پرسنل هواپیمای خودمون اسم منو روی پلاکاردی بزرگ نوشته تو هواپیما توی فرودگاه، داره از این بر به اون بر میچرخه و داد میزنه منو صدا میکنه. رفتم سمتش گفتم چی کارم داری؟ گفت آقا تو چرا از هواپیما پیاده شدی؟ اینجا زامبیا زیمبابوه نیست، ایستگاه بعدی بعد پیاده میشدی. گفتم ببخشید من نمیدونستم تو آفریقا هم مثل اتوبوس هر کشوری میرسن وای میسن یه سری مسافر سوار پیاده میکنن و اینا. خلاصه رفتم و سوار هواپیما شدم. یه 10 دقیقه هواپیما به خاطر من معطل شده بود و منم خب اون لحظه که از هواپیما پیاده شده بودم چون خواب و بیدار بودم تابلوی فرودگاه رو دیدم زد و ام و بی و اینا داره، دیگه دقت نکردم که خب این چی نوشته. گفتم خودشه دیگه زیمبابوه است. و خلاصه اینم یک خاطره ای شده از سفر آبشار ویکتوریا من. Na pete kaka bongo yo beba pesa ya Yo beba pesa ya Cleopatra mukula Ase otele minona kwe Osalino elokote Na motoki ya chibute Wataka ule wewe Yo beba pesa yo Yo beba pesa yo Le pacificateur jusqu'au bout Vital Kamene Yuma no gagati Zoba no gagati
فرودگاه ها گاهی نه فقط برای رفتن و آمدن که جایی شدن برای موندن و اقامت آدم ها. آدم هایی که بی دلیل سر از این نقطه جهان در آوردن و حالا نه راه پس دارن نه راه پیش. شاید آخرینشون ادوارد اسنودن آمریکایی، مدیر سایت جنجالی ویکیلیکس بود که به دلیل ابطال تابعیت آمریکاییش وقتی از هنگ کنگ به فرودگاه روسیه رسید نتونست به خونه برگرده و یک ماه در فرودگاه مسکو سر کرد تا سرانجام اجازه اقامت یک ساله روسیه رو بگیره. اما معروفترین مقیم یک فرودگاه بین‌المللی که از اوت 1988 تا اوت 2006 در ترمینال فرودگاه شارل دوگل زندگی کرد یک مرد ایرانی بود به اسم مهران کریمی ناصری. او در سال 1321 از پدر ایرانی و مادر اسکاتلندی در مسجد سلیمان به دنیا آمد. او در جوانی برای تحصیل به انگلستان رفت و در سال 1355 به ایران بازگشت. فعالیت های سیاسیش باعث شد تا توسط ساواک دستگیر بشه و بعدتر به عنوان پناهنده سیاسی از دولت بلژیک پناهندگی بگیره. چند سال بعد او به عشق یافتن پدرش در انگلستان به اون کشور میره، اما در مسیر این رفتن مدارک شناساییش از دست میره و انگلیسا اونو به کشور راه نمیدن. اتفاقهای زیادی میفته تا اینکه او در 8 اوت 1988 از فرودگاه شارل دوگل فرانسه سر در میاره و از اونجایی که هیچ مدرک شناسایی به همراه نداشته دولت فرانسه نمیتونه اونو به کشور دیگه برگردونه و نه اینکه اونو در خاک خودش بپذیره. این بلا تکلیفی 18 سال طول میکشه و در این مدت مهران تبدیل به یکی از جذابیت‌های فرودگاه میشه و مردمی که اونو از طریق رسانه‌ها شناخته بودن حتی بهش کمک مالی هم میکنن. در سال 1999 یک وکیل فرانسوی براش به عنوان یک ایرانی از کشور فرانسه پناهندگی میگیره، اما مهران قبول نمیکنه و میگه پناهندگیش باید به عنوان یک انگلیسی و با نام سر آلفرد مهران شناخته بشه. او سرانجام در سال 2006 به دلیل بیماری که هیچ وقت اعلام نشد چیه، از فرودگاه به بیمارستانی در پاریس منتقل شد. در طول این سالها مهران ناصری کتاب زندگی نامش رو نوشت و اسم اون رو گذاشت The Terminal Man. این همون کتابیه که هالیوود امتیازش رو $250,000 از مهران خرید و اون رو در اختیار استیون اسپیلبرگ گذاشت تا فیلم تحسین شده ای ترمینال رو با بازی درخشان تام هنگس از روی اون بسازه. بخش از موسیقی فیلم ترمینال رو شنیدید. این موسیقی رو جان ویلیامز ساخته. سینما و فرودگاه رابطه همیشگی با هم داشتن و فیلم‌های مطرح فراوانی رو میشه پیدا کرد که فصل‌هایی از اون در فرودگاه می‌گذره. بیشک یکی از خاطره‌انگیزترین اونها فیلم کازابلانکا ساخته مایکل کورتیسه. فیلمی که سال‌هاست عنوان عاشقانه‌ترین فیلم سینمای جهان رو به خودش اختصاص داده. فیلم فصلی در پایان داره که همفری بوگارت برای فراری دادن اینگرید برگمن به فرودگاه کوچک در کازابلانکای مراکش میره.
اونجا فرودگاهه؟
چی؟
سروان رنو سفرت میکنم. دو نفر با ورقه عبور میخوان پرواز کنن به لیسبون. مزاحمتی براشون ایجاد نکنیم. خوبه. الو؟ الو؟ اتومبیل حاضر کن.
اتحاد سرگرد.
من سرگرد اشتراک دارم. فوراً یه جوخه از افراد پلیس رو برای من بفرستیم به فرودگاه. فوراً. شنیدین؟
الو الو باز کنترل، هواپیمای لیسبون 10 دقیقه دیگه پرواز میکنه از باند شرقی. میدان دید حدود 1.5 مایل، مه خفیف در سطح زمین، احتمال بارندگی 50%. پرواز مانعی نداره. متشکرم.
اگه برادش کاری نداره تو اسم رو بنویسی اینجوری رسمی‌تر میشه.
تو همه چیزو میکنی اینطور بود؟
اسامی عبارت از آقا و خانم ویکتور لازمه.
ولی چرا اسم من ریچارد؟
برای اینکه تو با اون هواپیما میری.
سر در نمیارم پس تو
چی؟ من پیش رنو میمونم تو شما بدون اشکال پرواز.
نه ریچارد دیگه چی شد؟ مگه دیشب قرار نداشتی؟
دیشب ما خیلی حرفا به هم زدیم نمیزن. تو گفتی باید یه فکری برای هر دومون بکنم. منم خیلی فکر کردم. آخرش به این نتیجه رسیدم که تو باید با ویکتور سوار اون هواپیما بشی.
نه ریچارد نه من ممنونم.
گوش بدین. هیچ میدونی اگه اینجا بمونی چه وقایی در انتظارته؟ 90% احتمال این هست که هر دومونو ببرم بازداشتگاه. درست نمیگم لوی؟
این آرزوی سرگرد اشتراس داره.
اینه برای این میگه که مجبورم کنی برم.
برای این میگم که حقیقت داره. ما هر دو قلبا میدونیم که تو مال ویکتوری، قسمتی از زندگیش، قسمتی از کارش و مبارزش. اگه اون هواپیما از زمین بلند بشه و تو با ویکتور نباشی بعدا پشیمون میشی. ممکنه امروز نشی، حتی فردا نشی، ولی به زودی پشیمونی وجودتو میخوره. پاریس همیشه با ماست. داشت از بین میرم. فراموش میشه تا اینکه تو اومدی کازابلانکا. میشه اون خاطرات رو دوباره به دست آوردی.
من گفتم دیگه هرگز تو رو ترک نمی کنم.
ترکم نخواهی کرد.
Flickering light, popcorn and cokes beneath the stars, became champagne and caviar, making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me watching Casablanca, holding hands in the Rip's candlelit cafe, hiding the shadows from the spies, rocking the light.
سینمای ایران هم در فیلم‌های زیادی فرودگاه رو به عنوان یک لوکیشن مد نظر داره. از فیلم‌های سرگرم کننده مثل ممل آمریکایی و ازدواج به سبک ایرانی بگیرید تا آثاری چون ارتفاع پست و شب یلدا. فیلم شب یلدا ساخته کیومرث پوراحمد با فصلی آغاز میشه که شخصیت فیلم با بازی محمد رضا فروتن برای فرستادن همسر و فرزندش به آلمان به فرودگاه مهرآباد میره. ماجرایی از جدایی و مهاجرت و عشق.
ببخشید خانم، میشه این کسی تا بدون شوهر من ایستادن بهشون بدی؟
نمیذارن؟
نه، میگن حتما برای این نوارو مجهز داشته باشه.
اینا که من نازیه که
چه فرق میکنه؟ میگن برای بردنش باید مجهز داشته.
اینا که قدیمیه که
به همین دلیل دیگه اب نداره. براش پست کن هانه.
باشه، پست میکنم
هانه؟
بله.
اصلا منتظر بمون دیگه.
خیالت راحت باشه، فقط رسید این فرانکفورت حتما به من زنگ بزن.
باشه، زنگ بزن. حامد،
بله. چیه؟
خدا
خفزیر زاری نکن، عوض یاری نکن، تو اینا کن دل دیوانه، با غم دیرینه به مزار سینه، به خواب دل دیوانه.
شبیه فرودگاه شلوغی شدم که دارد خودش را بدرقه میکنه. پاره شعری از اسماعیل حاسم. رمان‌های فرودگاهی، تا به حال این اصطلاح رو شنیده بودین؟ میدونین به چه جور رمان‌هایی میگن رمان‌های فرودگاهی؟ این سوال رو از خانم لیلا هدایت‌پور مترجم و ویراستار پرسیدم.
رمان‌های فرودگاهی به اون دسته از داستان‌ها اطلاق میشه که بیشتر به خاطر کارکرد اجتماعیشون مطرح هستن تا فرم و بار ادبیشون. این رمان‌ها که بیشتر تو ژانر جنایی، پلیسی، جاسوسی و رمان‌های عاشقانه هستن، طرح پلات خیلی جذاب و خوشخونی دارن و ضرب آهنگشون خیلی تنده. به صورت پیپربک یا همون کاغذی چاپ میشن تا سبک باشن و قیمتشون هم ارزون هستش و تو فروشگاه‌های اکثر فروشگاه‌های دنیا هم دیده میشن. مسافرایی که در سالن منتظر هستن و یا در طول سفر در پرواز میتونن اینها رو بخرن، بخونن، در فرودگاه بعدی جا بذارن یا اصلا با خودشون ببرن. کارکردش این هستش، پر کردن وقت انتظار. ولی نکته‌ای که در مورد این در واقع کتاب‌های فرودگاهی خیلی مهم هستش و جالبه، لیست نویسندگان این کتاب‌ها هستن. نویسندگان خیلی مطرحی از ایان فلمینگ خالق جیمز باند تا مایکل کرایتون، فردریک فورسایت، جان گریشام، دن براون، استیفن کینگ، نویسنده‌هایی که بسیار برای هالیوود در واقع کار کردن و توی هالیوود خیلی مطرح هستن و فیلم‌های بسیار پرفروشی از فیلمنامه‌های اونها ساخته شده.
بخشی از سفرنامه کنیا از کتاب مارک دوپولو. فرودگاه لعنتی چرا انقدر بزرگه؟ آخه یه مملکت 11000 کیلومتری چرا باید فرودگاهی به این بزرگی داشته باشه؟ این تنها چیزیست که در لحظه های دلهور آور جاماندن از پرواز در فرودگاه دوحه قطر به ذهنم میرسد. پروازم به نایروبی پایتخت کنیا با قطر ایرویز و از طریق دوحه است و حالا تقریبا میتوانم بگویم به درد سر افتادم. قرار بود ساعت 6:05 صبح از تهران پرواز کنم و بعد از حدود 2 ساعت یعنی ساعت 6:30 به وقت محلی به دوحه برسم. آنجا هم 1 ساعت وقت داشتم تا خودم را به بخش ترانزیت برسانم و مراحل قانونی پرواز ساعت 7:30 به نایروبی را انجام دهم. 1 ساعت فرصت مناسبی است به شرطی که پرواز رأس ساعت از تهران انجام شود که نمی شود. هواپیما انقدر تأخیر دارد که در تمام مدت پرواز قلب من در دهانم است که مبادا از پرواز بعدی جا بمانم. ساعت 7:05 به فرودگاه دوحه میرسم. فقط 25 وقت دارم. باید بدوم و از همه جلو بزنم به شرطی که این اتوبوس لعنتی به بخش ترانزیت برسد. همین لحظه هاست که مدام با خود فکر میکنم چرا کشور به این کوچکی باید فرودگاهی به این بزرگی داشته باشد. امتیازی که باید در منطقه مال ما باشد و نیست که حالا بماند. اتوبوس ساعت 7:20 مرا در بخش ترانزیت پیاده میکند. در صف بلیطم را بالا میگیرم و از همه جلو میزنم. کسی چیزی نمیگوید یا اگر هم میگوید من نمیشنوم. اگر هم بشنوم در این لحظه اصلا برایم مهم نیست. مهم این است که به پرواز برسم. باید به گیت 9 بروم. 7:25 در گیت 9 هستم. آنها منتظر منند. همه مسافران در هواپیما نشستند و تنها من باقی ماندم. از دور کارت پروازی که در تهران گرفتم را به مأمور قطر ایرویز نشان میدهم. با لهجه این پرسد منصور؟ میگویم یا. میگوید عجله کن. یک اتوبوس خالی منتظرم ایستاده. 7:30 روی صندلی شماره 17A ایرباس نشستم و نفس راحتی میکشم. کمربندم را که میبندم هواپیما راه میبندم. دارم از خوششانسی خودم لذت میبرم و در رویاهایم به تصور جاماندن از پروازم میخندم. میشود این دلخوشی را تا پایان پرواز 5 ساعته به نایروبی ادامه داد به شرطی که یک دفعه یک فکر آزاردهنده به ذهن آدم نیاید. نیم ساعتی نگذشته که چیزی ذهنم را مشغول میکند. از خودم میپرسم خب آدم خوششانس، تو دویدی و از همه جلو زدی، یک ماشین آماده هم منتظرت بود و درست لحظه آخر آمدی و نشستی روی صندلیت، اما بارت چی شد؟ چمدونی که در تهران تحویل دادی و قاعدتاً باید در دوحه از اون هواپیما به این هواپیما منتقل می شد چی؟ اونم تونسته خودشو برسونه؟ سعی می کنم این فکر آزاردهنده را با 2 چیز از ذهنم پاک کنم. اول اینکه لابد آنها خودشان فکر این را کردند و دوم با تماشای کارتون رابین هود که آن را از بین 10 انتخابی که برای تماشا در مانیتور روبرویم دارم پیدا می کنم. در هواپیما همه رنگ آدمی هست، سیاه، سفید، زرد. حتی این خانمی که کنار دست من نشسته آنقدر رژگونه مالیده که میتوانم ادعا کنم در این پرواز دست کم 1 سرخ‌پوست هم داریم. تعداد هندی ها زیاد است. بعدتر میفهمم چرا، اما تصور میکنم من تنها ایرانی پرواز باشم، چون وقتی 5 ساعت بعد در صف عبور از بخش گذرنامه نوبت به من میرسد مشکلات شروع میشود. سوال و جواب ها حتی در کنیا که در سالهای اخیر این همه از ایران کمک گرفته همچنان آزاردهنده است. افسر گذرنامه، البته با احترام کامل، میپرسد چطور شده به کنیا آمدم و چند وقت قرار است بمانم و کجا میخواهم بروم و من سوالها رو یک به یک جواب میدهم. در نهایت میگوید مشکل خاصی نیست، ولی باید به دفتر رئیس پلیس گذرنامه بروید با او فرم ورود شما را تایید کند. این کار را میکنم. او هم پرسش‌هایی میکند و البته هیجان زده میشود که یک روزنامه نگار ایرانی برای تعطیلاتش به کنیا آمده است. فرم را امضا کرده و برایم اوقات خوشی آرزو میکند. دوباره به صف برمیگردم. پلیس اولی متوجه آمدنم شده. اشاره میکند خارج از صف جلو بروم. 25 دلار برای صدور ویزا میگیرد و ویزای دستنویس کنیایی را میچسباند به گذرنامه. زندگی دارد شیرین میشود به شرطی که بتوانی چمدانت را روی ریل مربوطه پیدا کنی. میستم و انتظار میکشم. آخرین چمدان ها هم میآید و چمدان من بین آنها نیست. حالا میفهمم نگرانیم بیهوده نبوده. این هم یک تجربه جدید که یادم باشد هیچ وقت در پروازهای ترانسفر پروازی با فاصله کم نگیرم. آن هم وقتی مبدأ فرودگاه نامنظم تهران است و مقصد فرودگاه گلوگشاده 2. بخشی از فصلنامه سفر به کنیا رو از کتاب مارک دو پولو شد. همیشه هر وقت از فرودگاه صحبت میکنیم بلافاصله یاد فرودگاه جان اف کندی و فرودگاه شارل دوگل و فرودگاه فرانکفورت میافتیم. اینها فرودگاه های بسیار بزرگ و منظمی هستند که در همشون نظم خاصی حکم فرماست. اما در فرودگاه های کشورهایی که صنعت هوایی ضعیفتری دارند چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ مرجان ریاهی، روزنامه‌نگار و مستندساز، در یکی از سفرهاش به افغانستان در فرودگاه کابل با مشکلی مواجه میشه که شنیدنش خالی از لطف نیست. مرجان روایتش رو برای جعبه نوشته و خونده.
سال 2007 برای داوری در جشنواره فیلم کابل دعوت شدم افغانستان. افغانستانی که هنوز سخت درگیر حمله‌های تروریستی طالبان بود. موقع برگشتن به ایران بچه‌های جشنواره من تا نزدیکی فرودگاه یا همون میدان هوایی خودشون آوردن. اون زمان محوطه فرودگاه کابل هنوز خاکی بود. سیم کارت‌دارا رو نشونم دادن و گفتن به خاطر مسائل امنیتی نمیتونن جلوتر بیان. این بود که من موندم و یه چمدون و یه کوله پشتی و مسیر خاکی نسبتاً طولانی. وقتی نفس نفس دارم به داخل سالن فرودگاه رسیدم جمعیت زیادی تو صف بودم. من خسته و خاکی جزو نفرهای آخر صف بودم. فضای فرودگاه به شدت نظامی بود. پر از مردای مسلح. یک لحظه احساس کردم مامور مسئول چک کردن پاسپورت داره با یکی از مردای مسلح من نشون میده. هنوز دچار شک بودم که مرد مسلح با چهره خشن به من نزدیک شد. با سر اسلحه به بازوم زد و گفت بی بی جان با من بیا. برای چند لحظه مغزم هنگ کرد. نمیدونستم معیارم برای سنجش شرایطی که توش گیر کردم جمله پر از محبت بی بی جانه یا اسلحه‌ای که داره پشت سر هم برای جلو بردن من به دست و کمرم میخوره. لبخند مامورو که دیدم تازه متوجه شدم با یه نوع خاصی از مهمون نوازی و مهربونی روبرو هستم. در واقع بنده های خدا نمیخواستم توریست خانم تو صف طولانی معطل بشم. بارو که تحویل دادم به طرف اتاقه که تفتیش هدایت شدم. جایی که خانم و آقایون به صورت جداگونه برده بازرسی بدنی قرار میگرفتن. پرده رو که کنار زدم خانمی حدوداً 40 ساله رو دیدم با آرایش غلیظ. ظاهرش تقریبا شبیه هیچ کدوم از زنهایی که در کوچه و خیابون و مراکز فرهنگی کابل دیده بودم نبود. سلام کردم. گفت به خیر آمدی. شروع کرد به بازرسی بدنی. بعد اشاره کرد که کوله پشتتو بده. کوله رو گرفت. پشتشو کرد به من. با وسواس عجیبی شروع کرد تک تک جیبای کوله پشتی رو گشتن. تا رسید به کیف لوازم آرایش. در کیف باز کرد. رژ گونه فرانسوی که هدیه خواهرم بود و بیرون آورد. با لذت بهش نگاه کرد و با لحچه شیرینی گفت از این قسم در کابل یافت نمی شود. گفتم اتفاقا دیروز توی لوازم فروشی تو سیتی سنتر لنگه همینو دیدم. صورتش جدی شد. گفت نی یافت نمی شود. واقعیت این بود که من فهمیده بودم چی میخواد. ولی دلم نمیخواست باج بدم. خودم زدم به اون را. شروع کردم لوازم رو داخل کوله پشتی جمع کردن. کیف لوازم آرای شما که داخل کوله گذاشتم با خشم گفت میدانی اینجا سرزمین تریاک است. بسیار یافت می شود. شاید در اسباب شما هم باشد. سرم رو بالا آوردم. چش رو چش شدیم. فهمیدم مصمم تر از اونی که کوتاه بیاد. اون خانم واقعا کیف لوازم آرایش منو میخواست. هرچند اون کیف برای منم واقعا عزیز بود و نه اونقدر که به خاطرش تو افغانستان بیفتم زندان. پس خودم مثل یه دختر خوب کیف رو بهش تحویل دادم. لبخند پیروز بندانه زد و گفت: قندکم، پس شما اینها رو به من تحفه دادید. ناچار با سر گفتم آره.
تو بیمار کجا با می گذاری؟ غمت را بر من جا می گذاری؟ ما با دانانم از دست تو بیش، مرا بری چی تن ها می گذاری؟
قصه های فرودگاه من از نرسیدن به پرواز تو فرودگاه میلان و 24 ساعت بی پول و گشنه و تشنه منتظر پرواز بعدی موندن شروع میشه و همزمان خواهر در فرودگاه دیگر جورج کلونی رو میبینه و مقایسه شانس من و شانس خواهر. تا گم شدن چمدون تو فرودگاه کوبا و وارد شدن به کشور غریب با اندک پولی بدون کفش و کلاه و مهمتر از همه مسواک و نخدندون، تا سال تحویل های میلادی که جذاب ترین اتفاق فرودگاهه و دوستی هایی با زبان های دست و پا شکسته و رنگ پوست های مختلف و پاسپورت های رنگ رنگی و رد و بدل کردن شماره ها و قرارهای بعدی در شهرهایی که شاید اسمشون رو هم نشنیده باشی. این جمله تکراری رو همه فرودگاه ها به خود دیدن: سال دیگه این موقع تو فلان شهر میبینمتون، وسط جیغ و فریاد و شادی. معنی فرودگاه برای هر کسی فرق داره. برای خانم آقای حسابدار مغازه‌ای در شیک‌ترین فرودگاه جهان شاید تق‌تق خسته کننده ماشین حساب باشه و در آوردن اجاره خونه اون ماه. اما برای مهاجر دم گیت، ترس از برگشت و ترس از انداختن نگاه آخر به همراهته که نکنه پقی بتره که اون بغض لعنتی که مال الان و امسال اون لحظه نیست و میترسی بتره که و پودر بشه و خاکستر بشه و بشینه روی جون خودت و همراهت. و اون همراه بیچاره چه گناهی داره که همراه یک چمدان به دسته؟ فرودگاه برای من نه شنیدن یس یس ایراک و توضیح این که نه آقا ایراک ایراکه، ایران ایرانه، و نه بوی مخلوط قهوه و شیرینی استارباکسه. برای من یعنی اسباب کشی در قربت به خانه‌ای که نزدیک فرودگاه باشه، حتی شده 20 دقیقه نزدیکتر به فرودگاه، و شور و شوق این جا به جایی، چون این یعنی 20 دقیقه به ایران نزدیکترم، 20 دقیقه به خونه نزدیکترم، آره 20 دقیقه به شما نزدیکترم.
صدای گلاره عباسی رو شنیدید که از خاطرات فرودگاهیش میگفت. اما اجازه بدید بخش آخر پادکست جعبه شماره 12 روایتی باشه از یکی از پرسفرترین آرتیست های ایرانی. از بانو ایران درودی، نقاش صاحب نام، خواستم تا حس و حال خاطره هاش رو از فرودگاه در سالهای زندگی 84 سالش برامون بگه.
من از فرودگاه مشهد رد می شدم. دختر جوانیش، چشمایی بسیار سیاه و قشنگی داشت. مأمور بازرسی من شد، جلوی چشمم نون و خودشیار له کرد، جبه له شده نون و خودشیار داد دستم. یک دفعه با صدای بلند که تمام مسافران سر برگردوندن ببینن این کیه که اینجور داد می زنه، گفتم نفرینت می کنم ای دختر جوان با این چشمهای درشت و زیبای سیاهت، مگر تو توی این جبه نون نخود چی دیدی که اینا له کردی دادی دست من؟ الهی عاشق شی، الهی چشمات از عشق بگرگن، شاید مهربون شی. اینقدر برافروخته و عصبانی شده بودم، آخه من چی بعدم با این چشمای به این زیبایی دنیا رو بنگره و بعد این همه قیز داشته باشه نسبت به مسافر بدبخت. بعد دیدم که آمد گفت که نون خوچی ها رو نمیبرین، جوتون رو نمیبرین. جمله فراموش نشدنی خودم میگفتم، گفتم من قیز ها رو هدیه نمیبرم. نه نگرش داشت. خاطره دیگه هم در فرودگاه پاریس بود که از گیت بازرسی رد میشدم، هی این زنگ زد. دفعه اولش من دو مرتبه فرستادن زنگ زد، دفعه سوم دیگه گفتم بیا بیرون بازرسی بدنیت بکنیم با دستگاه خودمون. و من هیچ نمیفهمیدم چی ممکنه باشه من داشته باشم، فلزی رو خودم نداشتم. بعد یادم اومد که من پام و پلاتین گذاشتن، فلز گذاشتن تو پام. اونجا بعد به خیر گذاشت، چون باز البته اونا کوتاهی نکردن، من عذاب دادن و بازرسیشون ادامه دادن. دفعه سومش هم در فرودگاه تهران بود، باز بازرسی ها پیله من کردن. نمیدونم چه چیزی داشتم که گویا قدغن بود، از این در به اون در، از این خواهر به اون خواهر. حالا هی هم میگفتم آقا بندازینش دور، دیگه منو دنبال چیزی نگردونی، اگه قدغنه منو دنبال چیزی نفرستید برش دارید بندازینش دور، من باید برم به تیارم برسم، با صندلی شختیارم هستم، کمک لازم دارم. اینم سه تا خاطره من که بالاخره آخرین لحظه رسیدم به تیاره و قلبم داشت جاش کنده می شد از نگرانی.
با این امید که فرودگاه ها همیشه جایی برای نزدیکی آدم ها به هم باشه نه دوریشون، و با این امید که تنها عشق های جاری در فرودگاه های جهان عشق های شوق باشه، این پادکست رو به پایان میرسونم. با سپاس همیشگی از اسماعیل باستانی برای ضبط و ترکیب صداها، عطا سرمست برای خلاقیت های گرافیکیش و دکتر فرشید سادات شریفی که بدون حضورش این صدا به گوش شما نمیرسید. پادکست جعبه شماره 12 حامی استارتاپ کارآفرینی روستاتیش بود که در میانه برنامه دربارش توضیح کامل دادم، و اگر اون توضیح رو نشنیدین ازتون میخوام که به صفحهشون روستاتیش با دوتا او در اینستاگرام برید و ازشون حمایت بکنید. من منصور ضابطیان هستم. خدا نگهدار.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مرا ز سر بدن کردی، بگذر از این سفر تو بیمانه رو، شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غم هاست، خاک غریب هست و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو. که تو پج مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه. شنیدم از به سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر میشه تنها.